ملل متحد بر افغانستان هستن. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید. سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. یولی ما در تندترین واکنش خود در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر کار زنان افغان در ادارات ملل متحد گفته است که این اقدام طالبان حمله بر زنان، اصول اساسی ملل متحد و قوانین بین المللی است و آن را نخواهد پذیرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز میزبان نشستی در مورد این تصمیم طالبان است. به دنبال پررنگ‌تر شدن تنش‌های سیاسی بین ایالات متحده و چین، در تازه ترین رویداد ملاقات میان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با رئیس جمهور تایوان خشم چین را برانگیخت. و وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی پس از 7 سال با میانجیگری چین در بیجینگ دیدار و گفتگو کردند.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 6 ماه اپریل سال 2023 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. من سهر عظیمی هستم. شورای امنیت ملل متحد در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر مانع شدن زنان افغان از کار در ادارات ملل متحد لحظات پیش نشستی را آغاز کرد. این تصمیم طالبان خشم سازمان ملل متحد را برانگیخته است.
هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما در واکنش به وضع ممنوعیت بر کار زنان افغان در ادارات ملل متحد گفت که این ممنوعیت غیر قانونی بوده و ملل متحد آن را نخواهد پذیرفت. یوناما روز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه که تندترین واکنش آن تا اکنون در مورد تصامیم طالبان تلقی می شود گفته است که تصمیم اخیر طالبان حمله بر زنان، اصول اساسی ملل متحد و قوانین بین المللی است.
با این اقدام طالبان منشور ملل متحد نقض می شود، چون در آن کاملا وضاحت داده شده که هیچ حکومتی نمی تواند به ملل متحد دستور بدهد، نه بر اساس جنسیت و نه بر اساس یک اصل دیگر یا اینکه کی باید استخدام شود.
معاون یوناما افزود که ممنوعیت طالبان بر کار زنان هیچ اساس اسلامی ندارد و به گفته ای وی در بسیاری از کشورهای مسلمان منطقه که نسبت به افغانستان محافظه کارترند، زنان حق آموزش و کار را دارند. انتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز با نشر پیام در توییتر در واکنش به تصمیم اخیر طالبان گفته است که وضع ممنوعیت بر کار زنان در ادارات ملل متحد در افغانستان یک نقض غیر قابل تحمل ابتدایی ترین حق انسانی است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این تصمیم طالبان را قابل سرزنش خوانده و گفته که مانع شدن زنان افغان از کار در ادارات ملل متحد افغانهایی را تهدید می کند که به کمک‌های بشری نیاز دارند. از سوی هم توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که تصمیم اخیر طالبان یک عقب‌گرد دیگر است که به مردم افغانستان آسیب می‌رساند. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان مانع شدن زنان افغان از کار در ادارات ملل متحد را یک تصمیم غیر قابل دفاع توسط طالبان خوانده که به گفته وی تأثیرات شدید بر اقتصاد افغانستان بجا خواهد گذاشت. شورای امنیت ملل متحد امروز پنجشنبه نشستی را در پشت درهای بسته به خاطر بحث در مورد این تصمیم طالبان برگزار می کند. نشستی که به درخواست ژاپن و امارات متحده عربی برگزار می شود. حکومت طالبان تا اکنون در مورد مانع شدن زنان افغان از کار در ادارات ملل متحد چیزی نگفته است. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان از وضع محدودیت‌ها بر کار زنان دفاع کرده بود و آن را مطابق با قوانین اسلامی خوانده بود. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.
از سوی دیگر یونما در تندترین واکنش خود در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر کار زنان افغان در ادارات ملل متحد گفته است که این اقدام طالبان حمله بر زنان، اصول اساسی ملل متحد و قوانین بین المللی است و آن را نخواهد پذیرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را برای بررسی این وضعیت در پشت درهای بسته دایر می کند. تا اکنون جزئیات بیشتر در مورد این نشست داده نشده، اما موضوعی که واضح است، موقف صریح ملل متحد در مورد تصمیم اخیر طالبان هست. ولی بحث بیشتر، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از شهر نیویورک ایالات متحده در برنامه با ما هستند. آقای فایق بسیار خوش آمدید. هیئت معاونت ملل متحد یا یونما دیروز واکنش بسیار تندی به تصمیم طالبان نشان داده و در یک اعلامیه یونما آمده که ملل متحد این تصمیم طالبان را نمیپذیرد چون خلاف منشور ملل متحد و اصول حقوق بشری هم هست. آیا با این تصمیم طالبان ملل متحد به فعالیت‌هایش فکر می‌کنید در افغانستان توقف خواهد داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت شما بندگان. شما دقیقاً موضوعی را که یادآوری کردین در رابطه با تصمیم اخیر طالبان یا عملکرد اخیر طالبان، واکنش‌های بسیار سریع از طرف ملل متحد از مقامات البته به شمول منشی عمومی وجود داشته و اونا این عمل قابل نکوهش محکوم کردن و خواستار تغییر در این تصمیم طالبان شدند و امروز هم شورای امنیت جلسه را به این منظور برگزار میکنه. صبح امروز همین لحظه جلسه جریان داره و قرار است در این نشست نماینده ویژه منشی عمومی خانم اوتن بایوفه توضیحات را در مورد از این مسئله به اعضای شورای امنیت ارائه نماید و بعد از او قرار است که اعضای شورای امنیت در این رابطه تصمیم گیری کنند و یا موقف خود را اعلان کنند. و این موضوع متاسفانه یک خبر ناگوار برای مردم افغانستان است، چرا طالبان میخواهند که توجه جهان و یا ملل متحد از طریق کارهای نادرست به خود جلب کنند، چون موقف جامعه جهانی در مورد طالبان روشن است. اینا انتظاراتی را که جامعه جهانی ازشان داشت حالا برآورده نکردند، بنابراین به خاطر از اینکه بیشتر بخواهند یک نوع باجگیری کنند، کوشش میکنند از مسائل موضوعات بشری استفاده کنند.
شما اشاره کردین به اعضای شورای امنیت ملل متحد، چین و روسیه از عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد در نشست‌های قبلی این شورا از موقف طالبان تا حدودی دفاع کردند یا هم از انتقاد صریح از سیاست‌های طالبان خودداری کردند. و نظر شما تصمیم اخیر طالبان چین و روسیه را در شورای امنیت ملل متحد در چه وضعیتی قرار خواهد داد؟
خب یکی از مسائل که یا یکی از چالش‌های عمده که فعلا در شورای امنیت و یا در سطح بین‌المللی با ویژه در ملل متحد وجود داره، تفاوت‌ها و یا اختلافات میان بعضی از اعضای شورای امنیت است. البته او در ارتباط به مسئله افغانستان نیست، در ارتباط به مسائل دیگر جهانی است و شمول موضوع اوکراین که متاثر ساخته وضعیت افغانستان و این باعث شده که طالبان از این سوء استفاده کنند. و برعکس موقف کشورهایی که در افغانستان تمویل میکنن، کمک میکنن، کمک های بشری را ارائه میکنن، اونا نقش مهم و اساسی رو اونا دارن و اونا پیامشون واضح هست. کشورهایی که از منطقه هستن به شمول کشورهای چین و روسیه، اینا بیشتر در رابطه با مسائلی که بر اولویت های منطقه هست و یا خودشان هست سر از او تاکید میکنن و به این لحاظ یک تفاوت دیدگاه وجود داره در موقف بعضی از کشورهای و شورای امنیت.
شما به باجگیری طالبان و موقفی که در قبال سازمان ملل متحد در ماهای اخیر داشتن اشاره کردین، به نظر شما چقدر تصمیم طالبان مبنی بر مانع شدن زنان افغان از کار در ادارات ملل متحد ربط داره به درخواست گروه به خاطر تحویل دهی کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد؟ آیا طالبان از این تصمیمشان میخوان به حیث یک اهرم فشار بر ملل متحد در حال حاضر استفاده کنن؟
دقیقاً طالبان میخواین که بس از طریق اعمال نفوذ یا از طریق تصمیمی که فعلا اتخاذ میکنن بالای ملل متحد فشار بیارن، ولی اینا محاسبه غلط کردن. به خاطر از اینکه سازمان ملل متحد متشکل از کشورهای عضو است، تا زمانی که کشورهای عضو و کشورهای تصمیم گیرنده با ویژه کشورهایی که نقش اساسی در موضوع افغانستان دارن اونا تصمیم در مورد افغانستان نگیرن و در قبال شناسایی طالبا و هیچ وجه اعمال فشارشان بالای ملل متحد نتیجه نخواهد داد، برعکس مردم افغانستان متضرر میشن و اینا در حقیقت حوصله‌مندی جامعه جهانی را به آزمایش میگیرن. چرا جامعه جهانی و ملل متحد و کشورهای عضو برای طالبان فرصت دادن که در عملکردشان، در سیاستهایشان تغییر بیاورند؟ متاسفانه همه روزه ما شما میبینیم که اینا نه تنها که تغییر مثبت میارن، برعکس فضای افغانستان یک فضای بسیار اختناق و فضای ناگوار ساختن برای مردم افغانستان از طریق گرفتاری و فشارهای اعمال فشار بالای مردم افغانستان، بالای زنان و خبرنگاران و همچنان توقیف و گرفتاری های خودسرانه استادان فعالین مدنی و بخش کسانی که در مورد در عرصه معارف خدمت میکنن، اینا کلش نشان میده که امور چهره واقعی طالبان یا سیاست های واقعی طالبان نشان میده در قبال مردم افغانستان که اصلا توجه ندارن و منافع میده.
سپاس فرمان محترم نصیر احمد فائق، سرپرست دائمی نمایندگی افغانستان در ملل متحد، که به برنامه مثل همیشه تشریف آوردن. ممنون از شما. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، از گسترش روابط با روسیه خبر داد. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، در توییتر خود نوشته که متقی دیروز با دمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل ملاقات کردم. وی افزود محور بحث در این ملاقات روابط امنیتی و اقتصادی روسیه و افغانستان بود. این نشست در حالی صورت گرفته که چند پیش روسیه میزبان جلسات فرمت مسکو بوده و در آن از طالبان دعوت نشده بود. با این حال زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه بر افغانستان، در آن وقت گفته بود که طالبان به خاطر دعوت نشدند که به تعهدات خود عمل نکردند. وزارت اطلاعات حکومت طالبان گفته است که دفتر سخنگو و معاون سخنگوی این گروه از کابل به قندهار منتقل خواهد شد که نشانه از اهمیت روزافزون قندهار به حیث محل زندگی رهبر عالی طالبان است. ولایت قندهار زادگاه تاریخی جنبش طالبان است. هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در قندهار زندگی می کند و به ندرت از کابل، جایی که ادارات دولتی کابینه مستقرند، بازدید عمومی می کند. عبدالمتین قانعی، سخنگوی وزارت اطلاعات طالبان، گفته که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، و انعام الله سمنگانی، معاون سخنگو، هر دو به قندهار منتقل شدند. در حالی که تلاش‌ها برای آزادی سه تبعی بریتانیایی ادامه دارد، نهاد خیریه پردیزیوم میگوید که دو تن از افراد زندانی طالبان اخیراً با خانواده‌های خود برای 2.5 دقیقه صحبت نمودند، اما تا کنون برای صلیب سرخ، کنسولگری بریتانیا و هیچ منبع اجازه ملاقات با این افراد دادن نشده است. طالبان تا کنون در مورد آزادی سه تبعه بریتانیایی که دو تن آنها کارمندان امدادهای بشری هستند توضیح نداده است. اسکارد ریچاردز با صدای آمریکا گفته که بازداشت این افراد سوی تفاهم بوده و امیدوار است که الی ختم ماه رمضان آزاد گردند. همکارم ژیلا نوری این گزارش را آماده کرده و به توجه شما می‌رساند.
در حالی که بریتانیا برای اتباعی خود توصیه میکند تا به افغانستان سفر نکنند، اخیراً 3 تن اتباعی بریتانیایی به دلایل توسط طالبان بازداشت شدند. اسکات ریچارد، سخنگوی نهادهای خیریه پرزیوم، میگوید که آنها برای آزادی دو تبع بریتانیایی با طالبان مذاکره کردند و تبع سومی که شخصیت رسانه ایست و تقاضای خانواده‌اش هنوز خواستار کمک از آنها نشده است.
ما در وضعیت مایلز رودلش و نمایندگی از او به خاطر تقاضای خانواده‌اش داخل نیستیم، اما در مورد دو فرد دیگر بریتانیایی از جزئیات آگاه هستیم. ما از شاهدین قضیه شنیدیم، ثبوت جمع کردیم و اکنون می‌دانیم که چرا دستگیر شده اند، اما در مورد مایلز نظر دادن نمی‌تونیم به خاطر که در قضیه او داخل نیستیم.
هفته گذشته طالبان 3 تبع بریتانیایی را به دلایل که درست روشن نیست بازداشت کردند. خانواده دو تن از این زندانیان میگویند که آنها به خاطر عمل سلاک هیچ وقت استفاده نکردند و اجازه آن را داشتند از طالبان بازداشت شدند. با اساس گفته آقای ریچاردز، بازداشت این افراد سوی تفاهم بوده و برای آزادی آنها تلاش های ادامه دارد. ناوقت روز یکشنبه طالبان برای دو تن از افراد بازداشت شده اجازه صحبت با خانواده های آنها را دادند. اسکات ریچاردز میگوید این یک پیشرفت خوب است، اما آنها از طالبان انتظار دارند تا در این مورد برای آنها وضاحت دهند.
ما مطلقاً از وضاحت یا نظر طالبان در این مورد استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که برای ما وضاحت بدهند تا برای حل قضیه کمک کند. ما اکنون امیدوار هستیم که آنها این مسئله را که ما سوی تفاهم میدانیم درک نمایند و این به نفع طالبان خواهد بود تا این مسئله حساس را حل کنند. به نظرم یقیناً این مسئله برای سایر افراد کمک میکند که قبل از رفتن به افغانستان باید فرهنگ فرهنگ و شرایط آنجا را درک نمایند و بدانند که خطر ممکن وجود داشته باشد.
این در حال است که زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به تماس‌های صدر آمریکا گفت که وی در مورد این موضوع معلومات کافی ندارد و از دادن واکنش در زمینه خودداری کرد. ریچارد سخنگوی شبکه پرزنیو میگوید تاکنون برای کمیته صلیب سرخ و کنسول بریتانیا اجازه دیدن این زندانیان داده نشده است و شکل دیگر دسترسی افراد نیست تاکنون برای آنها پیشنهاد نشده است. این وضعیت بر روند خدمات بشری بریتانیا تاثیر منفی خواهد داشت.
این اقدام طالبان برای جامعه بین المللی کارساز نبوده که تلاش دارند تا امداد به افغانستان برسانند. هرگاه همچو وضعیت ادامه یابد، میکانیزم ارتباطی آنها بهتر نشود و حقوق کار درست توزیع داده نشود، در آن صورت تضمین جان افراد دشوار خواهد بود و کسی تمایل برای کار نمی داشته باشد. ما نمی خواهیم که مصیبت بر سر کشوری که با سوی تغذی روبروست بیاید.
آقای ریچارد افزود که تحقیقات نشان می‌دهد که بازداشت این افراد در نتیجه یک سوء تفاهم بوده است. این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در اعلامیه اخیر خود از ادامه بازداشت فعالان جامعه مدنی و فرهنگی توسط طالبان ابراز نگرانی نموده و خواستار رهایی آنان از بند این گروه شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و تسای انگوینگ رئیس جمهور تایوان روز چهارشنبه در یک نشستی در ایالت کالیفرنیا بر روابط بر همکاری میان دولت‌های خود تاکید کردند. این دیدار همزمان با تهدید چین مبنی بر انتقام جویی آن کشور و در شرایط اتفاق می‌افتد که هم ایالات متحده آمریکا و هم تایوان با افزایش تنش‌های چین مواجه هستند. مایکل سلویان در این مورد گزارش تهیه کرده که همکارم شرح بیشترش را به شما تقدیم می‌کند.
کوین مکارتی رئیس مجلس نمایندگان بیش از 12 تن از اعضای کنگرس را به کتابخانه ریاست جمهوری رونالد ریگان در کالیفرنیا که برای بزرگداشت از 40مین رئیس جمهوری آمریکا ساخته شده است دعوت کرد تا با تسای اینگوین رئیس جمهور تایوان دیدار کند. آقای مکارتی در این نشست وعده کرد که برای آزادی اقتصادی، دموکراسی، ثبات و صلح در آسیا با تایوان همکاری می کند.
جلسه امروز ما یک جلسه دو حزبی بود. جمهوری خواهان و دموکرات ها در مکانی که نماد از آزادی و تعهد است با هم متحد شدند و امروز پیوند ما با موجودیت رئیس جمهور تسای بیشتر قوی تر شده است.
طرفداران تایوان در داخل هتل رئیس جمهور تسای جمع شده بودند و حامیان کشور چین در بیرون تجمع کرده بودند. رئیس جمهور تایوان پس از سفر به آمریکای مرکزی در یک سفر غیر رسمی با عنوان یک توقف ترانزیتی از ایالات متحده دیدن کرد. پاتریشیا کیم، تحلیلگر مسائل چین از مؤسسه بروکینگز، میگوید این سفر پاسخی به افزایش تهاجم چین در بسیاری از بخش‌ها است.
نه تنها در حوزه نظامی، بلکه در بخش‌های اقتصادی و دیپلماتیک نیز فشار و تمایل بیشتر از سوی رهبران ایالات متحده برای مقابله با تجاوز چین در تنگه تایوان و افزایش حمایت از تایوان وجود داشته است.
رئیس جمهور تسای از این دیدار خوشحال به نظر می رسید.
حمایت چشمگیر و تزلزل ناپذیر به مردم تایوان به ما اطمینان می دهد که ما منزوی نیستیم.
در همین حال مقامات چینی دیدار رئیس جمهور تسای را اقدام تحریک آمیز خواندند. چین از سفر سال گذشته نانسی پلوسی رئیس قبلی دموکرات ها در مجلس نمایندگان به تایوان انتقاد کرد. در واکنش با آن، چین آشکاراً تمرینات نظامی خود را در سواحل تایوان انجام داد.
به نظر می رسد که انتظارات این است که واکنش بیجینگ این بار به اندازه تابستان سال گذشته شدید نباشد. زمانی که رئیس مجلس نمایندگان آن وقت نانسی پلوسی به تایوان سفر کرد، چین در اطراف جزیره تایوان تمرینات نظامی بی‌سابقه را انجام داد. بنابراین باید دیده شود که این بار واکنش آن چقدر شدید خواهد بود و فکر میکنم بیشتر به نحوه نمایش نشست کالیفرنیا در رسانه ها بستگی دارد.
پاتریشا کیم میگوید بیجینگ نیز ممکن است واکنش خود را میانه یا در حد متوسط نگه دارد، زیرا اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ما اینگ جون رئیس جمهور سابق تایوان همگی در حال بازدید از چین هستند. در عین حال مکارتی و سایر قانونگذاران امریکایی به تایوان اطمینان دادند که آنها دوستانی در واشنگتن دارند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
با اینکه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ادعا کرده کشور در حال تلاش برای آرام کردن تنش‌ها در مسجد الاقصی است، اما دوباره درگیری بین جوانان فلسطینی و پلیس اسرائیل در شهر قدیمی بیت المقدس اواخر روز چهارشنبه رخ داده. پلیس اسرائیل با تجهیزات ضد شورش در دروازه‌های مسجد الاقصی دیده می‌شود که تلاش می‌کند مانع از سنگر گرفتن نمازگزاران مسلمان شوند. در مقابل فلسطینیان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و در مقابل اوایل روز چهارشنبه پلیس اسرائیل به سمت فلسطینی‌ها بمب دستی صوتی پرتاب کرد. شبه نظامیان فلسطینی در غزه با شلیک راکت بر جنوب اسرائیل به این تنش‌ها پاسخ دادند و این موضوع سبب حملات هوایی مکرر از سوی اسرائیل شد. وزرای خارجه عربستان سعودی و ایران روز پنجشنبه در بیجینگ دیدار کردند. این اولین دیدار در 7 سال گذشته بین دو کشور بوده است. دیدار شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به دنبال توافق تاریخی بین دو طرف برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک در 10 مارس با میانجیگری چین صورت گرفت. پس از برنامه ریزی مذاکرات توسط چین، عربستان سعودی و ایران و چین بیانیه مشترکی را هم در 10 مارس منتشر کردند و توافق کردند که سفارت ها و نمایندگی های دیپلماتیک خود را ظرف 2 ماه بازگشایی کنند و مذاکرات بین وزرای خارجه در مورد ترتیبات تبادل سفیران انجام شود. تهران و ریاض توافق کردند که مسیر بهبود روابط دو جانبه ایشان را بررسی کنند. این توافق پس از سالها خصومت آشکار بین عربستان سعودی و ایران بعد از آمده که نشان دهنده تحولی مهم برای دو کشور و فصلی مفید برای امنیت و ثبات در شرق میانه است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
مسئولان حکومت طالبان در ولایت هرات از تخریب 240 جریب کشتزارهای کوکنار در کمتر از 1 ماه گذشته خبر می دهند.
اینجا ولسوالی انجیل ولایت هرات است که نیروهای امنیتی طالبان به هدف تخریب کشتزارهای کوکنار عملیات را برا انداختند. این گونه در بسیاری از ولسوالی های این ولایت ده قانون به گونه پنهانی اقدام به کشت مواد مخدر کردند. مالک این زمین با پشیمانی از کشت کوکنار میگوید از فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت کوکنار آگاهی نداشته است.
از ایتیجی، از مجبوری لالا جگر، کی رزیه که خدا نکرده برای یک شکنجه بده، یک فشار بده. 58 سال عمر من شده بودم، 58 سال من یک سنیوره می ندیدم. یک سنیه مورمی ندیدم. خبر نداشتیم که تریا غیرقانونی شده که او رو بکاریم که خدا نخواسته رنگ زردی به بار میاره.
کشاورزان بیشتر ساحات مسکونی و باغ‌هایی را که توسط دیوار احاطه شده برای کشت کوکنار اختصاص داده. نیروهای طالبان اما به دنبال تخریب آن هستند.
از مر اکثر ولسوالی که وس پل حال از مر ملیه جریان داری هاگل که شندن و زیرکو و پشتکو زاول ولسوالی او داسې لکه انجیل و کوشک ربت څنګه کوشک کونه ګلران او پشت زرغون ولسوالی په اکثر کې موږ عملیات دا و جریان لري نو موږ پرسونل ټول په کار لاس په کار دي.
در حالی که کشاورزان خواهان ارائه کشتهای بدیل از جانب حکومت طالبان هستند و نبود پشتیبانی حکومت را دلیل کشت کوکنار می خوانند، اما مسئولان محلی می گویند مخالفت با فرمان رهبرشون جرم است و کشت کنندگان بازداشت و مجازات خواهند شد.
حتی یک بوته از تریاک که به هر جا کشت شده باشه انشاءالله نابود می کنیم و تمام مردم خواهشمندیم که دیگه در تریاک دست بکشن.
عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار در ولایت هرات از دو هفته پیش آغاز شده و بر بنیاد گفته های مسئولان تا کنون بیش از 100 جریب کشتزارهای مواد مخدر از بین برده شده است. سید عارف قطالی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، هرات.
و یک دانش آموز در کانگو ابزاری را ساخته که اشخاص با وسیله آن میتونند از طریق سیگنال های مغزشان اشیا را کنترل کنند یا آن را حرکت دهند.
زمانی که پیرسیدی طفل بود، کارتون های ایکس‌من را تماشا میکرد و در یکی از آنها یکی از شخصیت های کارتون از کلاه برقی دارای رشته های عصبی استفاده میکرد. اکنون که سیدی 25 سال عمر دارد و محصل انجینیری در پلی‌تکنیک برق و کامپیوتر در دانشگاه کینشاسا است، تلاش دارد تا این داستان علمی تخیلی را به واقعیت تبدیل کند. او حالا دستگاه ساخته است که به کاربران امکان این را می دهد تا با استفاده از سیگنال های مغزشان یک ربات را کنترل یا حرکت دهند.
سیستم را که ما ساخته و توسعه داده ایم به نام سربرو نامگذاری کرده ایم که معنای آن رابطه مغز و ماشین می باشد. این سیستم است که می تواند فعالیت برقی مغز انسان را بخواند و توسط هوش مصنوعی قادر به تفسیر و عمل کردن آن می باشد.
این سیستم از کلاه ایمنی استفاده می کند و فعالیت های الکتریکی مغز را با 14 سنسر و قطب الکتریکی می خواند. کلاه ایمنی به یک کامپیوتر که معلومات را جمع آوری می کند وصل است که معلومات را برای دستورات بعدی به ربات انتقال می دهد.
در حال حاضر رابطه های مغز و ماشین در آزمایشگاه های دانشگاه های بزرگ در سر تا سر دنیا در حال آزمایش و توسعه است تا افراد دارای معلولیت از جمله افرادی که دست ها و پاهایشان فلج است و از ویلچر استفاده می کنند بتوانند اشیای موجود در چهار اطراف خود را توسط این ماشین کنترل کنند.
در کشوری که تحقیقات علمی بودجه زیادی از دولت دریافت می کند و سرمایه گذاران در این زمین بسیار کم وجود داشته باشد، چالش های این مخترع جوان بسیار زیاد است.
هنگام توسعه رابطه مغز و ماشین در این آزمایش اولین چالش در مصرف به دست آوردن مواد آن می باشد، زیرا مواد تحقیق برای این بخش بسیار پرهزینه است. چه نرم افزار و چه سخت افزار مواد آن هزینه زیاد دارد.
یکی از استادهای سیدی امید دارد که پروژه او الهام بخش برای دیگران باشد و سرمایه گذاری در این نوع تحقیقات را در پی داشته باشد.
اگر از مسئولان درخواست داشته باشیم، این است که باید روی تحقیق و آموزش انجینیرانی که در سطح عالی هستند سرمایه گذاری کنند، زیرا همه رشد اقتصادی و اجتماعی هر کشور با کیفیت این انجینیران بستگی دارد.
اگرچه حالا این دستگاه عصبی در مراحل اولیه و ابتدایی توسعه خود قرار دارد، سیدی باور دارد که کاربردها و استفاده احتمالی آن در آینده بی پایان خواهد بود. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید بود که به گونه زنده ادامه دارد. تا درود دیگر، بدرود.